Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Siyama bagiyetillahi fil arazina celallahu teala ferecehu şerif ve lanetullahi ala adaihin ecmain. خب اگر یادتون باشه در سال گذشته بعد از بعضی مباحث مقدماتی وارد اصل بحث شدیم و در سه مرحله دیدگاه ها رو بررسی کردیم. ابتدا دیدگاه اشاعره رو بحث کردیم به عنوان کسانی که به هر حال حسن قبح رو قبول ندارن، حسن قبح عقلی رو. دیدگاهشون رو گفتیم، ادلهشون رو گفتیم و بعد نقد و بررسی کردیم، هم دیدگاهشون رو و هم ادلهشون رو. سلام علیکم. بعد دیدگاه های فلاسفه رو گفتیم و باز ادلهشون و اصل دیدگاهشون و نقد و بررسی صورت گرفت. و بعد هم دیدگاه متکلمان امامیه و معتزله رو به تفصیل مطرح کردیم، ادلهشون هم گفتیم و خب بحث کردیم، خیلی هم با تفصیل در واقع اینا رو بحث کردیم. البته ما دیدگاه خودمون هم در ضمن این نقد و بررسی ها و اثبات و رد ها اجمالا گفتیم، ولی الان در واقع یک جور میشه گفت جمع‌بندی هست از این که به هر حال بعد از این همه بحث حالا دیدگاه مختار چیست. خب ما به نظرمون رسید که برای اینکه بعضی ابهاماتی که در بحث‌های دیگران مطرح، این ابهامات مطرح نشه، بحث را در سه حوزه و سه مرحله در واقع مطرح بکنیم ادعاهامون. این سه حوزه عبارت است از حوزه معناشناسی و حوزه وجودشناسی و حوزه معرفتشناسی. بعضن اینا رو تو حرفا خلط شده، مثلا دیدگاه ها مطرح شده، بعضی مباحث معناشناسی با بعضی مباحث وجودشناسی با بعضی مباحث معرفت شناسی خلط شده به عنوان مثلا نظریه ها، در حالی که خیلی از این بحث ها اصلا در یه عرض هم نیستن و قابل جمع هم هستن. از این جهت در این سه حوزه ما بحث میکنیم. اول بحث اولی، حوزه اول، حوزه معناشناسی است. حالا اینم عرض بکنم با توجه به اینکه ماه رمضان هم در پیش هست و حالا یک جلسه هم که ظاهراً تعطیل 27 رجب، ما 4 جلسه یا 5 جلسه حتی اکثر اگه تا ماه رمضان هم بخوایم بخونیم وقت نیست و ما باید هر جور شده این بحث رو تا آخر سال تمام کنیم. حالا ما فکر میکردیم که چند تا قاعده رو بحث خواهیم کرد، ولی خب حداقل همین یه قاعده رو باید تو این حالا 4 جلسه حدوداً به یه جایی برسونیم، لذا این مقداری باید فشرده بحث بکنیم، چون چند تا بحث داریم. ما الان باید ادعا رو بگیم، ادله رو بگیم، بعد آثار هم باید بگیم، آثار و مباحث و نتایج رو باید بگیم. سه تا بحث داریم. اما معناشناسی از مجموع مباحثی که مطرح شده، حالا بعضیا به عنوان معنا، بعضیا هم در ضمن مباحث مطالبی که بیان کردن، به نظر میرسه که ما 9 تا معنا تا حال در سخنان، حالا یه معنا ما اضافه میکنیم میشه 10 تا، و اضافه نمیکنیم، در واقع همین هست به یه بیان دیگه. 9 تا در واقع ما میتونیم بگیم معنا برای حسن و قبح بیان شده که من حالا فهرست اینا رو میخونم. 1 ملایمت با طبع و منافرت با طبع، که این رو به خصوص در بحث اشاعره دیدیم که این معنا برای حسن قبح رو مطرح کردم و گفتم ما اینو قبول داریم، و بعضی فلاسفه هم مثل علامه طباطبایی تو بحث اعتبار تأکیدش رو این بود، مثال هایی که میزد، صدای خوشی رو میشنویم، ملایمه با طبع ما خوشمون میاد، مثلا یه بایدی رو اعتبار میکنیم، یعنی به این اشاره شده بود تو صحبت های فلاسفه. دوم موافقت با غرض و مخالفت با غرض، که یکی از معناهای مصلحت همینه. بعضیا آیت الله سبحانی مصلحت رو به این معنا تفسیر کردم، موافقت با غرض و مخالف، یعنی فعلی که موافق با غرض حسنه، فعلی که مخالف با غرض قبیحه، اونجا هم فعلی که ملایم با طبع حسنه، فعلی که منافر با طبع قبیحه. معنای سوم موافقت با سود و زیان واقعی، این هم یه معنای دیگر مصلحته. بعضی ها مصلحت رو به این معنا دونستن. ببینید فرق سه و دو اینه، در دو موافقت با غرضه، ممکنه اساسا غرض ما یا اون فعلی که میکنیم در راست انجام میدیم در راست غرض اساسا به نفع ما نباشه. ما یه هدفی داریم، مثلا فرض کنیم هدف ما اینه که به ریاست برسیم مثلا، و یه کارایی هم انجام میدیم، این اصلا ممکنه به سود ما نباشه، به یعنی ما رو به جهنم نزدیک بکنه و ما رو از خدا دور بکنه. لذا بین معنای دوم و سوم تساوی نیست. موافقت با غرض یعنی خوب اون چیزی که موافق با غرض منه، این با خوب اون فعلی که به نفع منه در واقع، نه در ذهن من، در واقع. بنابراین این یه معنای دیگه است. بعضیا اینو به عنوان مصلحت اینو بیان کردن، این دوتا معناست. بله
ظاهرا با این معنای اخیر بیشتر مصلحت،
بله بیشتر وقتی گفته میشه مثلا مصلحت، مثلا میگیم مصلحت تو این نیست که این کارو بکنی، یعنی اون سود زیان واقعی تو این نیست. بله، اما به اون معنا به کار میره. مثلا مصلحت اینه که ما الان عرض به خدمت شما اختلاف نکنیم، مثلا تو جنگیم مثلا فلان، یعنی تو اون هدفی که الان داریم دفاع از کشور، این کار اختلاف کردن در راستای اون غرض ما نیست. به هر دو معنا به کار میره، علما هم به هر دو معنا گفتن، گرچه معنای سوم بیشتر به ذهن میاد. خب معنای چهارم صفت کمال و نقصه، این هم یه معنای حسن و قبحی که بیان کردن. معنای پنجم اعتبار انسان یا قرارداد انسان‌ها، چون هر دو گفته شده بر اساس چهار تا معنای قبل، یعنی انسان به صورت فردی یا انسان‌ها به صورت اجتماعی میان یه بایدها و نبایدهایی رو، خوب و بدهایی رو جعل می‌کنن. حالا بر چه اساس؟ گاهی بر اساس اون چیزایی که خوششون میاد، گاهی بر اساس اون چیزایی که به نفعشونه، به ضررشونه، گاهی بر اساس اهدافشون، اغراضشون، گاهی بر اساس کمالات، بالاخره بر اساس اینا میان و یک اعتباری میکنن، همون چیزی که علامه طباطبایی بیشتر تاکید داشت بر این نظر. ششم امر و نهی شارع، حسن اون چیزی که خدا امر میکنه، قبیح اون چیزی که شارع نهی میکنه. هفتم استحقاق مدح و ذم انسان‌ها بر اساس پنج معنای، بر اساس شش معنای قبل. این رو ما از حرفای فخر رازی در واقع در آورد، این غیر از اون چیزی که متکلمین امامیه و معتزله میگفتن. یادتون باشه فخر رازی گفت که حتی اگر حسن قبح به این معنا باشه که حسن اون فعلی که مستحق مدح و ذمه، اما اندل اغلا، بر اساس چی؟ بر اساس اینکه این حالا ملایم با طبع، موافق با طبع یا با غرض، با صفت کمال انسان ها، مثلا چیزی کسایی که دنبال علم میرن مدح میکنن، کسانی که مثلا کاراشون در راستای اهدافشونه مدح میکنن. اینو گفتم ما قبول داریم حسن قبح، اگه کسی به این معنا بگه ما قبول داریم استحقاق، اما اون معنای هشتم رو که حالا میخوام اونو قبول نداریم، الا این معنا رو قبول داشتن. هشتم استحقاق متوزن به صورت مطلق که شامل انسان و خدا هم میشه. و نهم ضرورت اخلاقی. خب این نه تا معنایی که از ضمن از لابلای بحثای که تا حال مطرح کردیم قابل استنباط هست، این نه تا معنا. هفت تا معنای اول همه قبول دارن، یعنی هم اشاعره قبول دارن، هم فلاسفه قبول دارن، هم معتزله قبول دارن، هم امامیه قبول دارن، بحثی نیست. علم خوبه، جهل بده. انسان ها مثلا چیزایی را که مثلا موافق میلشونه میگن خوبه، یا حتی اعتبار میکنن خوبی رو، و بالعکس اونایی که موافق با تب نیست میگن بده. اینا مورد بحث، یعنی همه قبول دارن. یک، حالا قبل از اینکه دوره بگم مثال بزنم، مثلا میگیم هوا خوب نیست، کی میگیم؟ مثلا وقتی خیلی هوای گرمه هوا خوب نیست. اما وقتی مثلا یه هوای معتدل 20 درجه پول میگه هوا خیلی خوبه. خب اینجا به معنای هم موافق طبع و ممکنه موجوداتی باشن مثلا 20 درجه 30 درجه سلام علیکم و رحمت الله. ما دیگه 6 اومدیم شروع کردیم دیگه نیومدیم. آره روشن. خب عرض به خدمت شما که باشه عرض به خدمت، پس این یا این که میگیم که مثلا کشتن دشمن برای دفاع از کشور میگیم خوبه یا بالعکسش بده سلام علیکم، یا مثلا به علم میگیم خوبه به جهل میگیم، اینا مورد بحث نیست، اینا همه قبول دارن. یک. دوم این که این معانی هفتگانه ربطی به قاعده حسن و قبح به عنوان یه قاعده در عدل الهی که ما مورد بحث ما اینه، ما بحث ما قواعد کلامی عدله که حالا همون اولش هم گفتیم این فقط قاعده مال عدل نیست، مال عدل، مال نبوت، امامت، معاده، یعنی مال چهار تا اصل غیر از توحید. اصلا کلا قواعد عدل اینجوری هن. چون اساسا ما دو تا اصل بیشتر نداریم، اصول دین بیشتر نداریم، یکی توحید، یکی عدله. چون نبوت و امامت و معادم فعل خداست، عدلم تو عدلم ما میخوایم فعل خدا رو بررسی کنیم از حیث حسن و قبح، لذا اونا هم به یه معنا ذیل عدل، منتها به جهت اهمیت جداش کردیم. الا ما دو تا اصل بیشتر نداریم، توحید که قواعدش قبلا بحث کردیم، الان هم که قواعد عدل رو بحث می‌کنیم. عدل رو به معنای عام به کلام ما در نظر می‌گیریم که شامل اون، لذا این قاعده حسن خوب تو نبوت و امام علی بعدن آثارش رو می‌گیم، تو اون ستا رو هم می‌گیم که اصل این ستا اصلا بر اساس قاعده حسن خوب اثبات میشه. خب پس این یکی نکته اولی که مورد بحث نیست، اختلافی کسی نداره تو این هفت تا معنا. دومی که اصلا این هفت تا معنا ربطی به قاعده حسن خوب نداره. یعنی چی؟ یعنی این هفتا معنا رو ما اگرم قبول بکنیم، این حسن و قبح به این هفتا معنا ربط به خدا نداره. من خوشم میاد از این صدا، خوشم میاد نمیاد از اون غذا، از قرمه سبزی، عرض به خدای خوشم میاد یا خوشم نمیاد، یا این در راستای غرض منه یا به این سود، یا این به سود منه، یا من اعتبار میکنم بر اساس خوش آمدنم، یا امر و نهی حتی شاره، ربط به خدا نداره. اینا من امور انسانی هست، همه این هفته معنا امور انسانی هست، ربط به خدا نداره. صفت کمال برای من، صفت نقص برای من، ربط به خدا نداره. اینا امور انسانی هست و اینا نمیتونن یه قاعده ای باشن که بر اساس این قاعده قضاوت کنیم در مورد افعال خدا که بشه قاعده عدل الهی، قاعده افعال خدا. پس بنابراین این هفته هم همه قبول دارن، هیچ اختلافی درش نیست، هیچ مشکلی نیست، نزاعی درش نیست. ثانیا مثلا ربط به بحث ما نداره و کسی هم اینو قبول بکنه یا قبول نکنه، ربطی به این که یک قاعده ای باشه که در مورد افعال خدا ما از این قاعده استفاده بکنیم واقعا کاربرد نداره. اینو یه چیزای بشریه که وجود داره، همه هم قبول داره. پس اینا رو ما باید بذاریم کنار، میمونه اون دو تا معنای اخیر که از بین این دوتا معنا که اینا مورد نزاعه، که امامی و معتزله وقتی میگن حسن و قبح ما قبول داریم، این دوتا معناست، و اونایی که میگن ما قبول نداریم، این دوتا معنا رو قبول ندارن. این دوتا معنا ربطی به تمایلات انسان، به اغراض انسان و امور انسانی نداره، که یکی استحقاق متوزن به صورت مطلقه، یعنی هر کی این کار انجام بده، حالا میخواد خدا باشه خود انسان باشه، برم نمیگرده به خوش آمدن و خوش نیامدن و سود و زیان حسن و تقی و نقی، مطلقه. یکی هم اون بحث ضرورته که این فعل باید انجام بشه، باید کی باید انجام بده، اصلا کی نداره که فعل باید انجام بشه، خدا، انسان، جن، هر موجودی، هر موجودی که مختاره میتونه فعل انجام بده. بنابراین این دو معنا مورد بحث، مورد نزاع. اولا، ثانیا اگه کسی اینا رو قبول بکنه به عنوان یه قاعده میتونه استفاده بکنه در مورد افعال خدا، بگه خدا این فعل رو انجام میداد، اون فعل رو انجام نمیدهد، حالا یا به تعبیری این فعل رو نباید انجام بدهد، این فعل رو باید انجام بدهد. از بین این دو معنا هم اون معنای اصلی همون ضرورت اخلاق و اون معنای دیگه یعنی معنای هفتم، معنای هشتم استحقاق مدح و ذم، این لازمه یه معنای نهمه. یعنی اگر جای عقل فهمید ضرورت رو، فهمید که این فعل باید انجام بشه، اون وقت اگه کسی این فعل انجام داد میگه آفرین و این رو مستحق حداقل مدح، اگرم پاداش نباشه حداقل مدح میدونه. و آقا بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بنابراین این دوتا معنا مورد بحثه بر اساس این در واقع قاعده است، منتها ما میگیم بحث حسن و قبی الله. به تعبیر آیت الله سبحانی حسن و قبی یعنی این که در فعل یک خصوصیتی، حالا این واژه خصوصیت رو ایشون به کار برده، یه خصوصیتی هست که ما از این خصوصیت چی درک میکنیم، این خصوصیت به چه صورت میاد تو عقل ما. به این صورت که مثلا تو عدل، عدل که در نظر میگیریم میبینیم یه ویژگی داره این عدل، که این ویژگی، از این ویژگی ما میفهمیم که باید انجام بشه ضرورت. یعنی فعل یه خصوصیتی داره که این میاد در عقل به صورت ضرورت اخلاقی داره. یعنی اون خصوصیت یه چیز کلی و مبهمه، خصوصیتی هست بله، اما این خصوصیت رو عقل چجوری میفهمه؟ این اسپینوزا یه بحثی داره میگه جوهر صفت چیزیه که عقل جوهر رو به مثابه اون میفهمه. اینجا هم اون خصوص، یعنی این ضرورت چیزیه که عقل اون خصوصیت رو به مثابه این ضرورت میفهمه. یعنی یه ویژگی در فعل هست که حالا در وجود شناسی میگیم که یه امر واقعیه که اینو عقل درک میکنه به این صورت که این باید انجام بشه. از اون ویژگی اینو درک میکنه که این باید انجام بشه. باید انجام بشه یه چیزیه که ما میگیم باید انجام بشه. این باید انجام بشه که در خارج نیست، اون ویژگی در خارجه، اون خصوصیت در خارجه، اون خصوصیت به این شکل وارد عقل ما میشه. لذا در ظلم این خصوصیت نیست، عکس این خصوصیته. یعنی اونجا ضرورت عدم فعل به ذهن ما میاد، درک میکنیم اون خصوصیت به صورت ضرورت عدم فعل، نباید انجام بشه. خب البته اینجا یه تبصره ای داره این حرف، و اون تبصره اینه که حسن و قبح درجاتی داره، هم حسن هم قبح. مثلا وقتی ما میگیم فعل خوبه، این خوب، گاهی عقل درک میکنه که این باید انجام بشه که میگیم باید، اما گاهی اینجوری نیست. گاهی عقل این فعل که نگاه میکنه یه خصوصیتی داره این فعل که میگه این خوبه که انجام بشه، اینو انجام بدیم بهتره، اما حتما انجام نه، انجام هم ندادی ندادی، که این تو شرع ما به این میگیم واجب و مستحب. تو احکام شرعی واجب و مستحب، تو احکام عقلی هم اینجوریه، یعنی همه حسنا واقعا اینجوری نیست. لذا این که شهید سر این حسن و قبح رو به ضرورت اخلاقی معنا کرده، یه مقداری توش تسامحه. یعنی ضرورت رو ما بگیم ضرورت یعنی باید، همیشه حسن به معنای باید نیست، چون میدونید هم آقای مصباح دیگران همه گفتن حسن و قبح دو تعبیر داره، گاهی میگیم خوب است، یادتونه از آقای مصباح، نه گاهی میگیم باید، ولی یکیه معناشون. وقتی هم میگیم باید انجام بشه یعنی خوب است، یا وقتی میگیم خوب است یعنی باید، ولی نه اینجوری نیست. باید یعنی یه جایی ما میگیم آقا باید انجام بشه، مثلا ظلم مثلا چی، اما یه جایی اینجوری نیست. مثلا فرض بکن کمک به دیگران، حالا جانش هم در خطر نیست، این مسائل هم نیست. خب این عقل نمیگه باید انجام بدی، مثلا خیلی هم تو ضرورت نیست، این مسئله خاصی نیست. بعضی جا عقل میگه باید کمک کنی، بعضی جا میگه خوبه که کمک کنی، دیگه به مرحله باید نرسید. لذا بهتر بود ما یه واژه‌ای پیدا میکردیم که حالا به عنوان معنای دهم، که حالا مثلا فرض بکنید که بگیم که چه یه واژه‌ای ما پیدا کرده بودیم، عرض به خدمت شما که سزاوار بودن فعل برای فعل یا ترک، یعنی این فعل سزاواره که انجام بشه، چون سزاوار اعم از اینه که باید انجام بشه یا ترجیح داره، ینبغی مثلا، ینبغی اول که اعم از منتها. حالا ما برای اینکه یه نظریه از خودمون ندیم و همون در فضای شهید صد باقی بمونیم، میگیم آقا این ضرورت رو ما میتونیم دو جور معنا بکنیم، یعنی میتونیم اینو حالا یه معنای دوم بگیم، بگیم آقا سزاوار فعل یا ترک بودن استقب، یعنی میتونیم هم بگیم آقا این ضرورت دوتا معنا داره، یه ضرورت به معنای خاص که همونی که باید انجام بشه، اگه انجام نده مذمت بشه، باید اینه دیگه ویژگیش، اگه انجام نشه مذمت. یه حالتش هم نه، باید یعنی خوبه که انجام، یعنی ضرورت اعم، یعنی بگیم منظور از ضرورت اعم از اون درجه بالاش که میگیم باید انجام بشه، نشه هم مذمتش میکنیم، یا نه میگیم خوبه انجام بشه، اگه انجامم نداد مذمتش نمیکنیم. و بگیم ضرورت اینجوری معنا بکنیم، ضرورت به معنای عام کلمه، که هم شامل اون ضرورت به معنای خاص بشه، هم شامل ترجیح بشه، یعنی توسعه بدیم.
ضرورت همچین ضرورتی داره که
خب اگه نداشته باشه همون میگیم شایستگی، میگیم نمیدونم ینبغی یا سزاوار عمل بودن، اگه اونو میگیم. اما اگه این لفظه نمیدونم ارتکاز چجوریه، این لفظه اگه تاب اینو داشته باشه این ضرورت، میگیم ضرورت من عام
نداره،
من فکر میکردم داره، یا سفارش بده به فرنگستان که لفظی برای ما درست کنن بهتر از این شایستگی.
باید کلماتی مثل ترغیب مثلا
عربی، آخه ترغیب هم فرنگستان که فارسی باید بده. خیلی خوب، حالا پس این یه معنا پس مشخص شد، ما 9 یا 10 تا معنا در واقع برای حسنوبا گفتیم، اون 2 تا یا 3 تای آخر مورد نزاعه که اگه اثبات بشه این به عنوان یک قاعده کلامیه، یعنی اگر اثبات بشه که فعل افعال خصوصیتی دارن که عقلم اونا رو میفهمه، به چه عنوان میفهمه؟ باید انجام بشه یا سزاواری که انجام بشه، این یه فرقی بین خدا و انسان نداره، عقل میفهمه که خداوند هم به اصطلاح این کارا رو باید انجام بده، اون کارا نباید، چون کلی فهمیده که عدل باید انجام بشه و ظلم نباید، حالا هر کی میخواد باشه، خدا انسان. لذا اون حرفی که فلاسفه میزنن که ما حسن و قبول داریم در مورد انسان‌ها، اشاعره هم اینو میگن، اما در مورد خدا قبول نداریم چون اینا معیارهای بشری هن، میگیم نه دیگه معیار بشری نیست. بله اون 7 معنای قبلی معیارهای بشری بود، همش بر اساس معیارهای بشری بود، لذا اونا هیچ کدوم صراحت نمیکنه به خدا. اما این 2 یا 3 معنای اخیر کلیه، عقل در واقع اینو میفهمه به صورت کلی و مطلقا میفهمه. خب این معناشناسی حسن و خوب.
همونطوری به نظر میسته که همونطوری که مرحوم شهید صدر گفته یا صبحانه میگن حسن و خوب معنی متفرعه بر این معنی نهمه،
استحقاق
معنی متفرعه بر اینه، به نظر میسته معنی همین ذرات اخلاق متفرعه بر همون صفت هست، به این معنی که صفت ثبوتیه در مقام اثباتی میخوام ازش تعبیر بکنیم، ضرورت هم میاریم،
ولی ما معنا رو میخواییم بگیم.
درست.
معنا رو هم باید یه چیزی یه تعریفی بگیم، اون خصوصیت معنا نمیشه، مبهمه.
من میخوام بگم اون همون با کمال چه فرق میکنه خصوصیته؟
خب خیلی فرق داره. ببینید کمال اصلا توش باید و نباید نیست،
همین رو میخوام تعبیرش کنیم به زبان اخلاقی، میگیم باید
نه. ببینید صفت کمال، اولا که صفت کمال ما در مورد انسان هاست، اشاعره که میگن صفت کمال، اولین بار اونا اینو گفتن دیگه، گفتن مثلا برای انسان این صفات خوبه، برای انسان این صفات بده.
علم برای خداوند کمال
حساب میشه. خب ببین اون یه بحثه، ممکنه باشه ممکنه هم اصلا نباشه، الان من مثلا غذا وقتی میخورم زود هضم بشه، این خوبه، مثلا صفت کمال برای جسم منه، اما برای خدا معنا نداره. یعنی کلن صفت کمال و نقص اولا که یه امر باید و نباید توش نیست، بحث باید و نباید. بله شما ممکنه بگید که بعضی افعال، ما در مورد افعال داریم بحث،
افعال اختیاری، افعال اختیاری که کمال هم
هست، مثلا
تعلم رو مثال میزنیم،
همون تعلم رو باید مثال بزنیم، نه علم. بله علم صفت کمالیه، صفت کمالی ممکنه مشترک بین خدا و انسان باشه، ممکنه مشترک نباشه. خب ما افعال داریم، بعد افعال میتونیم بگیم تعلم. خب اگه تعلم رو عقل به صورت کلی بفهمه که فی حد نفسه خوبه، خب میاد تو همین معانی که ما گفتیم، یعنی صفت کمال خارج از بحثه، ما فعل رو داریم بحث. صفت کمال یه خصوصیتیه در شی، حالا صفت کمال برای خدا یا برای انسان، فرض کن علم خدا برای خدا صفت کماله، خب ثم ماذا، چه ربطی به بحث ما داره؟
تو هر فعلی همین که
میفرمایید
خصوصیت وجود داره،
طلب علم، میتونیم بگیم طلب علم. خب حالا طلب علم، اشاعره میگن طلب علم عقل نمیفهمه که واجبه. بله علم کماله، اشاعره میگن اگه شما میگی خوب و بد یعنی صفت و کمال، یعنی علم خوبه جهل بده، اینو ما قبول داریم. اما اگه بگی نه فعل یعنی طلب علم واجبه، میگیم اونو باید خدا بگه.
نه اینو خب تصمیم میکنن که عقل نظری میفهمه و اشکال
من نه. 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 نه 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 میگه صفت کمال و نقص. اگه بگی تعلم عقل میفهمه تعلم واجبه که همه حسن قبه ما شد،
نه
این تصمیم دارن. خب بس اختلاف از کجاست؟ این هم حسن قبه عقلی
میگه، خارجی میگه که کمال و نقص یا حالت وجودی یا به فعل برمیگرده، هر دوش قبول دارن.
نه اگه قبول دارن که دیگه نزاعی نیست که،
قبول
نه اگه اشاعره قبول دارن که تعلمم یعنی یه کارایی هست که عقل میفهمه که باید انجام بده و فرقی هم بین خدا و انسان نیست، همه باید انجام بدن، و ولی به خاطر کمال بودن باید انجام بده، فرقی بین خدا و انسان نداره، قاعده است. بله
فرق بین خدا و انسان تصریح میکنن، بله. باید تصریح،
از اون ور تصریح میکنن که هیچ بایدی در مورد خدا و انسان نمیتونه بگه، تصریح دارن. بالاخره این جمله رو باید با اون جمله جمع بکنیم. اگر اشعری بگه که چنان که یه جا ما مچشون رو گرفتیم تو دروغ گفتن، خود اشعری گفت، بعدیا نگفتن دیگه، خود اشعری گفت که خدا نباید دروغ بگه، گفتیم این نقص کردید. خب اگه اینجا هم بگه که تعلم واجب است مطلقاً، خب اینجا مچش میگیریم میگیم خلاف مبانیتونه، خب اب نداره، نه مل وفاق، شما حسن قبع عقلی که ما میگیم و قبول کردید، ولی اونا اینه نمیگن. اگر بگن نقص کردن حرفاشون، خیلی خیلی هم کاش یه روزی بشه که فلاسفه و اشاعره و معتزله و امامی همه اینو قبول داشته باشن، چه اشکال داره؟ ولی نه اینو نمیگن. کاش یه خورده دیرتر گفته بودید شاعر داغ الان ببینیم داغ یا خود. یه کلمه دیگه بگم. خب بحث بعدی وجود شناسی. امروز ببینیم میتونیم اصل ادعا رو بگیم تمام بشه، چون به ماه رمضان خیلی نمونده و باید تمامش کنیم، حداقل یه دونه قاعده رو عرض کردیم که باید تمامش کنیم. خب منظور از وجود، پس ما بحث تو سه حوزه مطرح کردیم آقایونی که تشکیل نداشتن. یکی حوزه معناشناسی بود که حالا 10 تا من آقایون چون قبول نکردن ضرورت این توان داره، 10 تا شد، 10 تا معنا برای حسن و گفتیم که اون 3 تاش در واقع قاعده میشه، اون 7 تاش قاعده نمیشه. بحث دوم وجود شناسی حسن قبر. منظور از وجود شناسی حسن قبر اینه که آیا حسن قبر در واقعیت خارجی قطع نظر از ادراک من، قطع نظر از ادراک من یا خدا یا جن یا هر موجودی ادراک کننده، هر موجود مدرک، آیا در واقعیت تحقق دارد یا ندارد، به ای نحو این کار؟ ما حالا خیلی بحث نداریم که بگیم ذات، صفت، خصوصیت، ویژگی، بالاخره یه چیزی. بعضیا گفتن ذات، بعضیا گفتن صفت، ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم. آیا حسن و قبح به ای نحو امکان در خارج وجود داره یا وجود نداره؟ این بحث وجود شناسی عبارت اخرای همون بحث حسن و قبح ذاتیه. اونایی که گفتن استخوان همه نگفتن، بعضی فقط اشاره کردن، این دقت رو به خرج دادن. خیلی همینجوری گفتن استخوان عقلی، بعضی گفتن استخوان ذاتی که اوایل نقل کردم که استخوان ذاتی یعنی در خارج فعل یک جهت محسنه و مقبهه داره که عقل اونو میفهمه. حالا عقل اونو میفهمه اون مقام سومه، فعلا نمیخوایم واردش. عرض کردم بعضی این ستا رو با هم خلط کردن، مشکلاتی درست شده، ما اینا رو تفکیک میکنیم از هم.
اون خصوصیت دیگه،
همون خصوصیتی که آیه سبحانی گفت، آیت الله سبحانی. خب اشاعره و فلاسفه منکر واقعیت اسنقب هر، امامی و معتزله اسنقب را یه امر واقعی میدونن. منتها اینو باید بگیم که فلاسفه و اشاعره هم به اون هفت معنا اسنقب واقعی میدونن، یعنی به یه معنا همه قبول دارن حسن قبول واقعیه. چرا؟ چون میل من یعنی اون موافقت با طب یه امر واقعیه. الان من این قرمه سبزی رو مثلا دوست دارم یا این چای رو دوست دارم، یعنی یه امر واقعیه. یعنی دوست داشتن یه امر واقعیه. یا مثلا به غرض، یه امر واقعیه، موافقت با غرض داریم یه امر واقعیه. یا من اعتبار میکنم، همین اعتباره واقعیتی در خارج اعتبار کردم. یا سود و زیان یه امر واقعیه. پس اگه واقعی به این معنای عام باشه، همه این ده تا معنا حسن قبط، طبق اون ده تا معنا حسن قبط واقعی هن. اما اون واقعیت اون هفت تا معنا خارج از بحثه، چون اون واقعیت ها به درد ما نمیخوره. اون واقع اعتراف به این که حسن قب یعنی این که موافق با میل و مخالف با میل، و میلم یه امر واقعیه، موافقت این فعل با اون میلم یه امر واقعیه، این چه مشکلی از ما حل میکنه؟ این نمیتونه به عنوان یه ملاک باشه برای داوری در فعل خدا. این یه چیز ارزخمه، یه چیز بشریه، میل من بشریه هست، واقعیت هم داره، اما این واقعیت مورد بحث ما نیست. بنابراین ما میگیم اونایی که اون هفت تا معنا رو گفتن منکر واقعیت اسلوبن. منکر واقعیت اسلوبن یعنی منکر یک خصوصیتی در فعل هستن که اگه ما اونو قبول کنیم به عنوان یک قاعده میتونیم در باب خدا قضاوت بکنیم. اینو قبول ندارن. پس ما هر نوع واقعیتی رو نمیگیم، واقعیتی که لازمه واقعیت این باشه که ما اگه اون واقعیت رو درک کردیم یک قاعده بشه برای داوری در افعال خدا، یعنی قاعده کلامی بشه. بله شما هم چای بفرمایید. پس واقعی بودن به چه معناست؟ واقعی بودن به قول ایشون به همون معنای اون خصوصیته. واقعیت یعنی که فعل در خارج یک چیزی داره، یک خصوصیتی داره که ما اون خصوصیت رو به نحوی میفهمیم. حالا به چه نحو میفهمیم؟ همون به اصطلاح معرفت شناسیه که همون ضرورت است که میفهمیم. منتها ما باید اینجا یک نکته ای رو بگیم. اگه یادتون باشه بعضی فلاسفه مثلا مرحوم اصفهانی، آقای غربی اصفهانی، اومد گفت این واقعیت نداره، این یقینی نیست. چرا؟ چون این حسی که نیست، نمیدونم فلان که نیست، انواع یقینیات یکی که بس. یا شهید مطهری اومد گفت که خب افلاطون گفته که این فضایل اخلاقی مصول دارن، مثال انسان و فلان اینا هم. ولی ما میگیم اینا واقعیتی ندارن، چون ما هرچی به خارج نگاه میکنیم خب واقعیتی نمیبینیم. اینا اشتباهشون اینه که اومدن واقعیت اخلاقی رو با واقعیت به قول شهید سعد تکوینی یکی گرفتن. یعنی به تعبیری واقعیت عقل عملی رو مثل واقعیت عقل نظری گرفتن، لذا با عقل نظری نگاه کردن، هر چی نگاه کردن حسن و خوب ندیدن. من فعل دیگه الان من دستم حرکت میدم، این حرکت دست، این واقعیت داره دیگه، چیز واقعیت نداره که. یعنی تکوینا این حرکت دیگه چیزی، در حالی که اینجا ما وقتی میگیم واقعیت، واقعیت عقل عملی منظورمونه، نه واقعیت عقل نظری. یعنی در واقع اشتباهی که صورت گرفته، به قول غربی‌ها یه اصطلاحی دارن، اصلش هم مال پوسره، پدیدارشناسانه، میگن که اینا ریداکشنیسم تحویلگرایی. میگن هیچ وقت نباید یه واقعیتی رو به یه واقعیت دیگه تحویل بدیم، تحویل بکنیم به یه واقعیت. هر واقعیتی رو باید به شکل پدیدارشناسی خودش رو بفهمیم، نباید اینو در واقع تحویل بکنیم به یه واقعیت دیگه. اینا اومدن واقعیت ارزشی و اخلاقی رو ریداکشن کردن، تحویل کردن به واقعیت تکوینی و عقل نظری. لذا اونجا نبود، اونجا نبود، گفتم پس نیست. به قول یه افرادی پشت ماشینا می نویسن، گشتیم نبود، نگرد نیست. ما گشتیم، یکی یکی این شیشتا رو بررسی کردیم، دیدیم نیست، پس چیز نیست دیگه. یعنی نگردیم، آقا این غیر از اونه، این ماهیت اون با ماهیت این متفاوته. این واقعیت ارزشیه، شما باید عقل عملی رو به رسمیت بشناسید. حقایق دو قسمه، حقایق ارزشی که با عقل، بله در واقع اگر شما عقل عملی رو به رسمیت نشناسید، ببینید این که خیلی ها میان عقل عملی میگن یعنی چی؟ یعنی قوه عمل. چرا فکر میکنید اینجوری میگن؟ عقل عملی رو به اراده معنا میکنن، چون نمیتونن ادراک عقل عملی رو به رسمیت بشناسن، لذا حسن و خوب رو به عقل نظری برمیگردنن. این یه معنای رایجیه دیگه، به خصوص در بین معاصرین. قبلا هم بوده، خیلی رایج نبوده، الان رایج شده. قبلا هم رایج این بوده که عقل عملی هست ها و نیست ها رو درک میکنه، عقل نظری، عقل عملی باید ها و نباید. قبلا اینجوری میگفت، الان میگن عقل عملی یعنی اراده، یعنی و این هم که عقل میگیم اشتراک لفظیه، اصلا عقل نیست، عمل، اراده است. و عقل نظری چی؟ میگن عقل نظری باید و نباید هم درک میکنه. و وقتی عقل نظری بخواد باید و نباید درک بکنه، میشه اعتبار، اعتباری که یا به میل برمیگرده، یا به سود و زیان برمیگرده، یا به اغراض برمیگرده، یا به دستور شارع برمیگرده. چون دیگه عقل عملی رفته کنار، عقل نظری هست. عقل نظری ضرورت اخلاقی نمیفهمه، عقل نظری میل میفهمه، عقل نظری هدف میفهمه، عقل نظری سود و زیان میفهمه، باید نباید نمیفهمه. باید نباید تحویل میشه به حقیقت عقل نظری، یعنی یک واقعیت و حقیقت عقل عملی ریاکشن میشه، تحویل میشه به عقل نظری. چرا؟ چون ما عقل نظری رو انکار کردیم، به جاش گفتیم عقل عملی یعنی اراده، قوه عامله، دستور دهنده. نه، عقل قوه عامله نه، عقل قوه دراکه است، منتها درک دو جوره، چون حقایق دو جوره. حالا پس بنابراین ادعای اون کسانی که حسن و قبح ذاتی معتقدن و واقعی معتقدن اینه، بر نباید بگرده به میل و نمیدونم اعتبار و اینا، باید به یه همراه، به یه ویژگی. که حالا اون ویژگی ها بعضی اومدن گفتن ما چجوری میفهمیم؟ گفتن اون ویژگی یعنی این که اینجوری میفهمیم، اگه کسی انجام داد باید مدحش کرد، مذمتش کرد، که اکثر متکلمین اینجوری میگن، استحقاق مدح و ذم. اونا اون ویژگی رو اینجوری میفهمن. شهید چطوری گفت؟ گفت نه، اون ویژگی یعنی ضرورت اخلاقی، منتها این استحقاق بعد از اون ضرورت اخلاقیه، یعنی یه رتبه بحث برد قبل. خب اینجا یه نکته ای هست، چند تا نکته اینجا ما بحث میکنیم غیر از اصل مطلب. نکته اینه، سواله، یعنی یه سواله، آیا همه افعال در واقعیت خوب یا بدند، یا امکان داره که افعالی هم باشن که نه خوب باشن نه بد؟
استاد باشمون یه سوال بکنم، فرمودید این خصوصیت و ذاتی بودن و این واقعیت در عقل عملی نیست که وقتی مثلا کسی انجام بده ما مثلا
استقامت ازم
خدمت شما هر شب که این نتایج برهان علمی میشه دیگه. شاید مثلا نمیدونم یک کاری باشه که این خصوصیت هم نداشته باشه اما خب کسی مدهش بکنه.
خب برای چی؟
حالا مثلا اعتبار اقلایی باشه یا هر چی باشه، یعنی به صرف اینکه کسی
مدح کرد. خب اشاعره و فلاسفه تمام تلاششون اینه که همینو بگن، بگن آقا ما مدح و ذم میکنیم به خاطر اینکه چون موافق میل ماست، چون خوشمون میاد مدحش میکنیم، چون موافق غرض ماست. یادتونه هر استدلالی که امامیه میآوردن اونا میگفتن خب درسته اینجا استحقاق مدح هست ما استحقاق، ولی این به خاطر اینه که در راستای غرضمونه. اون وقت جوابایی که میدادن یادتونه روزبهان اشکال میکرد، اون وقت مثلا آقای مظفر جواب میداد، چی جواب میداد؟ یا دیگران آقای شبر دیگران میگفتن نه ما قطع نظر از غرض و میل و اینا هم در بعضی موارد متوزن میکنیم. اصلا بحث همینه. بله اگر که مثلا خوشم میاد میگه آفرین، مثلا این مثلا خوشم میاد از این کار، خوشم میاد از خوش میله موافقت با طب، یا چون در راستای اهداف منه. بله اینا هست، اینا رو که ما منکر نیستیم، گفتم اصلا اینا همه قبول دارن. بعد صحبت اینه که آیا قطع نظر از اینا هم عقل میگه آفرین؟ حتی من اینو میخوام بگم، حتی جایی که برعکس اونم هست عقل گاهی میگه آفرین. یعنی یه فعل یه به ضرر من، مثلا من دارم یه خلافی میکنم با ماشین راهنمای رانندگی، یه افسری میاد منو میگیره، میگم آفرین. گاهی این اتفاق میفته دیگه، اکثرا نمیفته البته چون جهتش اینه که اونا سرعت ها رو خیلی پایین زدن، خودشون هم قایم میشن پشت کوها و جایی که دیده نمیشه. هر روزم رئیس پلیس میگه که من دستور میدم این کارو نکنن، ولی همشون هم انجام میدن. ولی اگه واقعا اینجوری نباشه، برای من خودم پیش اومده یه بار همین ایام عید داشتیم میرفتیم آره هم سمت مشهد میرفتیم، جریمی که هی ما میگفتیم دست شما در نکنه، خیلی کار خوبی کرد خانواده بچه هایی بود، چی میگی داری ما رو جریمی کرد اینقدر دست شما در نکنه نداره که. گفتم نه من حواسم پرت شد، خیلی سرعت رفتم و اینجا نباید اینقدر میرفتم. ولی خیلی جاها اینجوری نیست واقعا، یعنی یه سرعت پایین تر از حد مطمئن نمیارن که جریمه کنن. یعنی واقعا گاهی میگه آفرین به وظیفت من ولو به ضرر منه. همیشه بله بعضی جاها هم هست چون به نفع ماست میگیم آفرین. بحث اینه که آیا عقل قطع نظر از اون به نفع منه، به غایت منه، به طبع منه، خود فعل میگه این فعل خوبه، چه به نفع من باشه چه به ضرر من باشه.
شاید یه چیزی باشه که اصلا ما ندونیم اونم،
حالا اون ندونیم و بحث الان داریم همینو، الان همینو داریم بحث. الان نکته اینه که آیا میشه گفت که در واقع یه افعالی هستن که نه حسن نه قبی، یعنی خصوصیتی اصلا نداره؟ خب این دوتا بحث داره، این سوال دوتا بحث، یک بحث امکانه یا بحث وقوعه. از نظر امکان بله ممکنه، هیچ بعدی نداره، هیچ امتنایی نداره که یه فعلی باشه که فی حد نفسه هیچ ویژگی نداشته باشه، هیچ ویژگی نداشته، خونسای خونسا، این امکانش رو ما قبول داریم. یعنی عقلا هیچ اجتماع نقیزه اینی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما که میگیم افعال حسنا نمیگیم لازمش نیست که همه افعال، ممکنه یه افعالی هم باشن که خونسا باشن. اتفاقا اگر اینجوری باشه اون وقت موافق با اون احکام خمسه میشه، میگیم حسن دو مرتبه داره، واجب و مستحب، همونی که میگفتیم ترجیح و ضرورت، قبح هم باز ضرورت عدم ترک و ترجیح ترک، این وسط هم یه چیز خنثایی مباح. اما اگر بحث مقام دوم وقوعه، آیا یه همچه افعالی هست در واقع یا نه؟ من به نظرم میرسه که باید بگیم نمیدونیم، یعنی من نمیدونم، شما شاید بدونید. چرا؟ چون که شما چجوری میخواید بفهمید که این فی حد نفسه در خارج مساویه، یعنی هیچ ویژگی خوبی بدی نداره؟ نهایتش اینی که نمیفهمیم دیگه، میگیم ضرب خوبه یا بده؟ هیچ، نه خوبه نه بده، بستگی داره. ضرب چی؟ هیچ، نه خوبه نه بده، هیچ. اما این دلیل خوبی نیست. بعد از این استدلال بکنیم، پس بگید اینم فعل خنسا. جوابش اینه، جوابش اینه که ممکنه در واقع یا خوب باشه یا بد، من نفهمیدم. یعنی ما تنها راهمون عقل دیگه، یعنی اون مقام سومه که حالا همونجا ما بحث میکنیم. ما از مقام سوم استفاده بکنیم و بگیم که ما نمیفهمیم خوبی و بدی و پس خونساز بگیم خب ما نمیفهمیم، شاید با هست و ما نمیفهمیم، چنان که در تعبدیات. حالا شک کردم بین مثلا سه و چهار، رو سه بذارم رو چهار بذارم، من چی میفهمم؟ هیچ. اما شر میگه مثلا این، یا کلن این امور تعبدی که ما نمیفهمیم، نماز صبح دو رکعت باشه بهتر یا سه رکعت باشه بهتر، البته ما میفهمیم هرچی کمتر باشه بهتر، ولی واقعا نمیفهمیم که شاره گفت. پس از این که ما نمیفهمیم، یعنی از بحث من میگم این ستا رو باید از هم جدا کرد برای اینکه این خلطا رو نکنیم، از اون که اونجا ما قبول خواهیم کرد، اونجا تو معرفت شناسی قبول میکنیم که افعال سه قسمن، حسن قبیح خونسا، اما اینجا نمیدونیم. یعنی ممکنه، اما واقعا میشه نمیدونیم، شاید بشه شاید هم نشه نمیدونیم. این هم یه نکته. حالا شما اگه میدید که هست یا نیست بفرمایید.
بخشید اینه که شارع آمده ترخیص قائل شده برای یک سری از افعال،
بله،
در مقام اثبات.
خوب
این نمیتونه کاشف از مقام ثبوت باشه؟
نه، اینم خوبه که اضافه بکنیم تو این بحث، اینم اشکال خوبیه. ممکن اینجوری توجیه کنیم، بگیم او خوبیش خیلی کم بوده، یه اپسیلون گفته این مباح، چون اینقدر، یعنی اینقدر کمه که اون کمش کل عدمه، برای این گفته مباح. یا بعدیش کمه، ممکن
اون مستشکل ممکنه شما بگی که مگر همه مستحبات فی درجات واحده؟
نه، اونا هم درجات داره، واجب هم درجات داره،
مکروهات هم زود درجات،
بله بله، هر
واجبات حرام،
هر پنج تا ما میگیم درجات داره،
مباحات
هم میگیم اون خوبیو نمیگیم، داریم احتمال میدیم، من نمیگم اینو، میگم ممکنه، ممکنه، نه ممکنه هست واقعا 50-50، ممکنه هیچ، اصلا نه 50-50، 0-0، نه 50-50، اصلا هیچ ویژگی نداشته باشه، ممکنه، قبول کردم، امکانشه که قبول کردیم. اما شما میگید چون مباح پس 0 هیچه، میگم نه، شاید یه ذره خوب یا یه ذره بد یا دو ذره خوب دو ذره بد، انقدر کمی که دیگه به حد مستحب و چون بالاتر میشه مستحب، از این ورم میشه مکروه دیگه، به اون حد نمیرسه. شاید اینقدر
ممکنه مستشکل دوره برگرده به شما بگه که پیامبر فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه الا امرتکم بها، ما من شیء یبعدکم الا نهیتکم.
اما این کل اول و چیزای کم کل عدمه، اینم هست عقلا این قاعده را ما داریم،
نکره در سیاق
نه، بقول شهید صد، اینم یه قاعده شهید صد درست کرده، میگه مثلا شما، ما میگیم الان یه کسی از ساختمان 100 درجه خودشو بندازه میمیره، خب 100 درصد که نیست، ممکنه 1 درصد یه ملکی بیاد از آسمون اینا بگیره، خب یا یه بادی بزنه ببره اونجا، مثل این نقینا تو بالون اونجا تو ترکیه سوار شده بودن تو سوریه افتادن، بالاخره همه چی ممکنه برای یه فیلم درست بشه، ولی ما میگیم آقا هر کی از 100 طبقه خودشو بندازه میمیره، چون اون احتمال اینقدر ضعیفه که کل عدم حساب میکنیم، یه اصل عقلیه. شایدم خدا اینجوریه، عرض کردم من نمیگم حتما اینجوری دارم، میگم احتمالش هست، لذا ما اینجا نظر نمیدیم، راحت میکنیم خودمون نظر نمیدیم، ولی میگیم ممکنه اون باشه، ممکنه این باشه، خب به صورت قاطع نمیشه اینجا نظر داد. بله، در اون قسمت معرفت شناسی ما میگیم سه قسمه، هیچ اشکالی هم نداره.
راست اونطوری تو بحث من تو پست حقوق که مثلا مثلا واجب و مستحب اینه باشه، باید اونجا اعلام نظر بفرمایید که مثلا مباح رو زود کدوم رو قرار بدید و مکروه رو.
تو معرفت شناسی قبول داریم؟
نه،
اصلا تو بر اساس درک ما قبول داریم، اونجا الان عرض میکنیم که سه دستن افعال که منطبقن تو معرفت شناسی، اما تو وجود شناسی ما که علم غیب نداریم، شاید اونجایی که ما هیچی نمیفهمیم خنسا یه ذره باشه، یه ذره خیلی کم، ولی ما اونو نمیفهمیم، یعنی اون قدرت فهمش خدا به ما نداده، احتمالش هست دیگه، یعنی قاطع نمیشه نظر داد. درسته به صورت طبیعی قاعدتا باید بگیم که هست، چون اونجا ما میفهمیم شرع مباح داره به صورت، ولی قطعی نمیشه گفت چون یه احتمالات وجود داره. اما بحث معرفت شناسی استقو که امروز بگیم اینم این بحث یعنی ادعا تمام بشه.
اگر مثلا قید رو ما انجام میدیم که هیچ بچه ازش نمیفهمیم، نمیتونیم به استناد این که مباح انجام بدیم دیگه، چون ممکنه در واقع مباح نباشه، یه بچه حسن قبی داشته باشه. ما مثلا میگم چون اینقدر بیشتر نمیفهمیم چاره نداریم که این فعلو
بله بله اصلا ما بعضی واجبات هم نمیفهمیم، چرا صد به مباحات؟
آره واجبات
و اینها که تعبدیات، آره خیلی چیزای واجب و حرام هم ما نمیفهمیم.
در مقام بحث حسن
و
عقلی فقط بحث
در حسن و قبل بله اصلا نمیفهمیم. عقلی چی نمیفهمیم اینجا؟ ممکنه داشته باشه نمیفهمیم، یعنی از نظر عقل این خونساست نمیفهمیم، هیچی نمیفهمیم. حالا در واقع چی؟ ممکنه خونسا باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه واجب باشه، همه حالت ها ممکنه. عقل هیچی نمیفهمه اینجا. حالا ممکنه این مباح باشه، اگرم مباح بود هیچی نیست، یه ذره هست، یه ذره کم، یه ذره مثبت، یه ذره نمیفهمه. همه این احتمالات هست. بله. خب اما معرفت شناسی حسن قبول. خب منظور از معرفت شناسی حسن قبول اینه که آیا عقل توان درک حسن و قبح ذاتی و واقعی رو داره یا نه. اصلا ممکنه در واقع حسن و قبح باشه، ما بگیم که اصلا عقل هیچی نمیفهمه، تمام افعال خوب داره بد داره، خصوصیت هست، ولی ما هیچی نمیفهمه، اون خصوصیت رو به ایه نحو امکان هیچ به هیچ شکلش نمیفهمه. خب بحث معرفت شناسی مبتنیه بر بحث معناشناسی و وجود شناسیه. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا بر اساس اون دو یا سه معنا باید بحث بکنیم، و الا باز میشه گفت که بله عقل میفهمه هر 10 تا معنا رو بالاخره عقل یه چیزی عقل میفهمه که این موافق طبع ماست، ولی اونا دیگه خارج شده از بحث. چون خارج شده از بحث بنابراین ما باید بحث رو ببریم رو اون دو سه معنای آخر، معنای 8 و 9 و حالا 10 هم اگه جدا بکنیم این سه معنا باید بحث ببریم. یعنی سوال رو باید اینجوری مطرح بکنیم که آیا عقل اون حسن و قبح به معنای واقعی، یعنی خصوصیتی که ما اون خصوصیت یا به شکل استحقاق مدح و ذم یا به شکل ضرورت یا شایستگی میفهمیم، شایستگی فعل، آیا این رو عقل میفهمه یا نه؟ یعنی اون سه معنایی که ما گفتیم و گفتیم واقعیت هم داره در بر اساس وجود شناسی، اون سه معنا که واقعیتش هم به این شکله، حالا عقل اینا میفهمه و الا اون 7 معنای قبلی دیگه خارج از بحثه، و الا اگر اونا رو هم ما بخوایم بیاریم بله اونا رو هم میفهمه، ولی اون منظور ما اینجا نیست. منظور ما فقط این سه معنای اخیره که آیا عقل این رو میفهمه یا نمیفهمه. خب یه چند تا نکته اینجا هست، این نکات رو هم بگیم. نکته اینجا اینه که درک عقل که ما میگیم درک عقل این درک باید روشن بدیهی و یقینی باشه. یعنی اگر عقل یک چیز رو به صورت ظنی و حدسی و احتمالی بگه این خوبه، مثل اون چیزایی که سنی ها میگن تو قیاس و استحسان و مساله مرسله و اینا، اینا ما عقل حساب نمی کنیم. یعنی ما اینا درک عقل حساب نمی کنیم. درک عقل از نظر ما، لذا اونایی که میگفتن حسن و قبح دو قسمه، بدیهیات نظریات، ما اصلا اینو قبول نداریم. این حسن و قبح یه قسم بیشتر نیست، حالا بعدا میگیم که اون اقسامی هم که گفتن همش اشکال داره، حالا اونا رو بحث میکنیم. آقا حسن و قبح یعنی حسن و قبح عقلی، یعنی معرفت شناسی حسن و قبح یعنی معرفت شناسی عقلی، یعنی اینکه عقل به صورت روشن و یقینی و بدیهی بفهمه. اگر به غیر این صورت باشه اینا عدم، با عدم درک هیچ فرقی نداره. پس ادعا اینه که عقل در بعضی موارد، نه همه موارد، این حسن و قبح رو به معنای مثلا ضرورت یا به معنای سزاوار عمل بودن، به معنای شایستگی فعل یا ترک، به این معانی عقل به صورت قطعی میفهمه. یعنی عقل به صورت قطعی، حالا من 5 تا مثال زدم، نه قبل از اینکه این مثال رو بزنم یه نکته دیگه رو بگم بعد این مثال رو. نکته دیگه اینجا اینه که حالا اینو من گفتم الان از این میخواییم چند تا بحث بعدی میخواییم از این استفاده کنیم، از این بحث که درک ظنی و احتمالی و اینا حساب نیست، یعنی مثل عدم درکه، چون واقعا ما مستقلات عقلیه، یعنی ما میگیم عقل، فقها هم گفتن، اصولیان هم گفتن، عقل که ما میگیم باید یقینی باشه، حدس و نمیدونم اون چیزایی که سنی ها گفتن حجیتی نداره، ما دلیل نداریم برای اثبات حجیتش. عقل که ما حجت میدونیم یعنی عقل قطعی رو ما حجت، حالا نقل غیر قطعی رو به واسطه ادله قطعی قبول داریم به شرط ها و شروط ها، روایات آیات معتبری که به مرتبه قطع نرسیده مثلا اطمینان رسیده به ادله عقلی و نقلی قطعی معتبر میدونیم، اما در دلیل عقلی اینجوری نیست، در دلیل عقلی باید قطعی باشه، یعنی دلیل عقلی ظنی معتبر نیست چون ما دلیلی نداریم، خود عقل حجیتی نداره، حدس و گمان که حجیتی نداره، قطعی که حجیتش ذاتیه نمیشه کاریش کرد. نکته بعدی اینه که درک حسن و قبح به همین صورت قطعیه یقینی روشن منحصر در عدل و ظلم نیست، برخلاف دیدگاه معاصرین. این دیدگاه حالا من ریشه یابی نکردم، این نصرتیان شاید تتبع میکنه مسائل موارد، شاید من به نظرم میرسه از این عبارات هایی که تا حال دیدیم اولین بار اینا مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی گفتن، مرحوم مظفر هم از این دو نفر گرفته، قبلش من ما ندیدیم تو. چرا؟ چون ما این همه عبارت که نقل کردیم از امامیه و معتزله، به خصوص از امامیه بیشتر نقل کردیم، از قرن نمیدونم اول دوم سوم نقل کردیم تا رسیدیم به معاصرین. مثالایی که اینا میزنن چند تا مثال میزنن، عدل و ظلم رو مثال میزنن، راستگویی و دروغگویی رو مثال میزنن، احسان و احسان به کسی که بهت احسان میکنه رو مثال میزنن، بعضی مثالای دیگه میزنن، یعنی در عرض هم مثال میزنن اینا. بنابراین حسن و قبح منحصر در عدل و ظلم نیست، اما بعضی معاصرین اومدن همه حسن و قبح ها رو برگردوندن به عدل. این به نظر ما درسته. من 5 تا اینجا مثال زدم که حالا از عبارت های متکلمین استفاده کردیم، اینا رو من میخونم. 1. عدالت به معنای دادن حق افراد، اینا معنا میکنیم چون برای عدل معانی دیگه هم گفتن، همین که به قول آیت الله مکارم میگه رایج‌ترین معنای عقل، اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت به معنای دادن حق افراد حسن است، ظلم به معنای تجاوز به حق افراد قبیح است. یه مثال، اینو عقل میفهمه به روشنی و به یقین. 2. راستگویی خوب است و دروغگویی بد است، اینم عقل میفهمه. 3. احسان به کسی که به ما احسان کرده، حالا من این مثال هم عمدیه، یعنی بعضی چیزا نیاوردم چون اینا قابل تداخل بود، این 5 تا رو به نظرم مثال هایی که متداخل نیست. احسان به کسی که به ما احسان کرده خوب است و بدی به کسی که به ما احسان کرده بد است، که این مثال هم زیاد زدم متکلمین. 4. فعل عبث قبیح است، اینو یادم نیست که مثال زدن یا نزدن، شادم زدن تو حرفای متکلمین این مورد یادم نیست. فعل عبث قبیح است، البته بعدن که میگم تو بحثای بعد از این تو عدل بحث میشه. 5. کمک کردن به دیگران حسن است، حالا ما دیگه مراتب وجوب و نمیدونم مستحب اینا رو کار نداریم، کلی داریم میگیم کمک کردن به دیگران حسن است. خب اینا در عرض هم نیستن، یعنی عدالت یعنی دادن حق کسی به کسی، یه بس و عرض و فعل عبس. الان میگید این برگه چرا چیدیم همینجوری این فعل عبس، این چرا رفته داره حق کسی رو من تجاوز کنم، به حقش ضایع کنم، حق کسی رو نخوردم. یا کمک کردن به دیگران، فرض اینه که جز واجبات هم نیست، یه جاهایی مثلا خمس و زکات و اینا هم نیست، همینجوری کمک به فقرا، یه پول اضافه مثلا میدم، خوبه این حقی نداره به گردن من، حقی که مشخصه فرض اونا نه، خارج از اونا من کمک بکنم. بنابراین اینا منحصر نیست در عدل حسن و قبح، همش برگردونیم بعد درست نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه که به همین بحث مربوطه اینه که متکلمان دیدید معروفترین تقسیمی که کردن این بود که حسن و به سه قسم تقسیم کردن، بعضی به دو قسم تقسیم کردن، بعضی به سه قسم تقسیم کردن، منتها اصطلاحاتشون با هم متفاوت. یکی مثلا سید مرتضی گفت ضروری اکتسابی، اکتسابی چی؟ با دلیل، اکتسابی بی دلیل، اکتسابی دلیل. مثلا از معاصرین آقای مثلا این مرحوم مظفر و آقای اصفهانی و آقای عرب نائینی گفتن حسن قبی که دلیل علت اقتضاء، سومی چی بود؟
لا اقتضاء،
علت
علت تام
اقتضاء هیچی. سه قسم کردن. مثال که می زدن، حالا ایشون که عدل و ظلم رو برای قسم اول مثال می زدن، اونا نه، اونا مثلا احسان به کسی که به احسان کرده رو هم مثال می زدن برای اولیا. خب اینو ما قبول داریم در بست زرار، اما اون دوتا رو ما قبول نداریم. حالا توضیح میدم. اون دوتا رو ما میگیم آقا حسن قبی یه جور بیشتر نیست، اون دو جور، دو جور نیست، واقعا ما سه جور نداریم. حالا توضیح میدم منظورم.
قبول کنیم بین عدل و ظلم هم واسطه داریم یا نداریم؟ یعنی یه چیز باشه که نه عدل باشه
نه دیگه، یا حقی هست. خب بله، فضل، فضل حقی نیست ولی من میدم، نه عدل نه ظلم. بله فضل، فضل خوبه، این هم یکی از خوبی هست. همون کمک به دیگران هم که گفتم مصداق همین فضل میشه دیگه، چون حقی در کار نیست ولی من میدم، چه اشکال داره؟ بله هست. حالا من یه چیزای بالاتر از این هم میگم. الان میگم اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم خود عدل و ظلم هم میشه اشکال کرد. حالا عرض میکنم الان
برای شرع دارین صحبت میکنیم،
برای بحث عقلی داریم، اصلا کاری به شرع نداریم. ما داریم حسن قبه عقلی. ببین ما در مقام سومیم، یعنی در مقام معرفت شناسی حسن قبه، یعنی حسن قبه عقلی. ما الان اینو داریم، اصلا کاری به شرع نداریم.
کمک به دیگران اگه بشه تحت عمومات قرار میگیره.
نه نه نه، به شر کار نداره. نه نه، عقل میگه که اینجا کمک، یه کسی واقعا نیاز داره کمک میکنی، در حد این هم نیست که بمیره که عقل بگه باید کمکش کنی و فلان. نه، مثلا فقیره، شما مثلا وضعیت بهتر از اونه، یه کمکی میکنی، حقی هم به گردن تو نداره، همسایه هم نیست، مثلا حالا اون عمومات به قول شما هم نیست، عمومات عقلی یا شرعی هم نیست. خب این سه قسم ما میخوایم بگیم اون دو قسم دوم و سوم اشکال داره. قسم دوم چی بود؟ با اصطلاحات کار نداریم. بعضی گفتن نمیدونم اکتسابیه، یه مدلل یه واژه‌ای داشت، حالا یادم نمیاد، با دلیل مدلل یه اصطلاحی داشت، حالا یادم. بعضی ها گفتن نمیدونم اختزایی. مثال زدم به صدق و کذب، مثال زدم. بعضی متکلمین اینجوری گفتن، گفتن صدق حسنه به شرطی که ضرر بیشتری نداشته باشه. این عبارتاشو آوردیم همونجا، به شرطی که ضرر بیشتری نداشته باشه، یا یه عملی مثلا مقابلش نباشه که سود بیشتری داشته باشه. حالا ضرر بیشتر رو گفتن. مثال زدم به نجات جان، نجات جان که اگر راست بگی جان یه نفر به خطر میفته. اینجا گفتن نه، گفتن پس صدق مشروطه، مشروطه. پس بنابراین اون وقت این اصطلاح رو آقای مظفر گفت که اقتضائیه. یعنی چی؟ لولل مانه. مانه چیه؟ یه ضرر بالاتر. قسم سوم چی بود؟ قسم سوم گفتن که حالا اون اصطلاح آقای چیزو بگیم که گفت اکتسابی غیر مدلل، یا اون اصطلاح ایشونو بگیم لا اختزا. حالا با اصطلاحات کار نداریم. اومدن مثال ضرب زدن، گفتن آقا این ضرب اگه ضرب برای تعلیم باشه حسن، ضرب برای اذیت کردن باشه قبیح. این ما این دو قسم رو میگیم اشکال داره. اما قسم اول یعنی قسم صدق و کذب، میگیم آقا جان صدق و کذب، شما میگید این اقتضائیه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک چیزی که ضررش بیشتر باشه، اگه همین صدقه باعث نشه یه چیزی، یعنی یه ضرر بالاتر، مشروطه. میگیم خب کجا یه مثال بزنید؟ میگیم مثلا اگه شما راست بگید یه جان یه نفر در خطر میاد، یه کسی کشته میشه. میگیم خب اینجا دو تا خوب تزاحم کرده، یه خوب راستگوییه، یه خوب نجات یه انسانه. چه ربطی به بحث ما داره؟ ما هر وقت که بحث میکنیم حسن و خوب، این فعل حسن یا فعله، لولت تزاحم داریم بحث میکنیم. ما میخواییم بگیم آقا جان صدق فی حد ذاته، اصلا کاری به تزاحم نداریم، فی حد ذاته صدق خوبه یا بده؟ شما تزاحم رو میارید وسط، تزاحم رو نباید بیارید وسط. در تزاحم شما دوتا خوب در مقابلته، یکی نجات دادن که مثلا خوبیش مثلا فرض کنید 90 درجه است، یکی راستگویی که خوبیش مثلا 70 درجه است، مثلا هر دوتا رو هم نمیتونی انجام بدی. اینجا یه قاعده دیگه داریم ما که اونم تازه یکی از مصادیق قاعده حسن و خوب میتونه باشه، اونم قاعده اهم و مهم. شما دوتا هر دو هم خوبه، هر دو هم خوبه، بد هم نمیشه هیچ وقت، هر دوتا خوبه، نجات جان انسان هم خوبه. لذا اگه بتونی باید توریه بکنی که هم راستگویی رو انجام داده باشی هم نجات بدی یه نفر. پس اینجا ما دوتا خوبی داریم، تزاحم کردن. یعنی چی تزاحم کردن؟ یعنی ما نمیتونیم به دوتاش هم عمل کنیم. یه قاعده دیگه اینجا حاکم میشه. یعنی ببینید تزاحم و حتی تعارض که حالا اینجا نیست، فرع بر حجیت دوتاست. بله، یه چیزی که حجت با یه چیزی که حجت نیست، نه تعارض میکنه نه تزاحم. تعارض و تزاحم فرق داره دیگه، نه تعارض میکنه نه تزاحم. اینجا فرض اینه که هر دو خوبه، من شرایط خارجی به گونه ایست که من نمیتونم دوتاش عمل کنم. یه قاعده دیگه اینجا میاد کمک به کمک، اون قاعده میاد وسط، میگه اونی که خوبیش بیشتر رو عمل کن. بنابراین خوبی راستگویی همیشه راستگویی خوبه، منتها یه قاعده دیگه میگه که وقتی یه خوب و یه خوبی بیشتر و خوبی کمتر بود، خوبی بیشتر رو بگیر. پس اولا بحث ما خارج از بحث تزاحمه، یعنی تزاحم شما نباید بیارید وسط. وقتی نیاوردید وسط، صدق مثل عدل میشه، هیچ فرقی نداره. ثانیا اگه شما تزاحم رو بیارید، ما این اشکال رو تو عدل و ظلم میبریم، چون نمیدونید دیگه، میگن که عدل و ظلم هیچ مثال نمیشه پیدا کرد، همیشه عدل و ظلم خوب، عدل خوبه ظلم بده، اما بقیهش نه. میگیم نه، عدل و ظلم هم، عدل هم گاهی بد میشه، ظلم هم گاهی خوب میشه. چطور؟ شما از من 50,000 تومان پول طلب دارید، الان بیایید طلبتون از من بخواید. عدل یعنی چی؟ اعطا کل ذی حق حقه، شما حقتونه، من باید این 50,000 تومان رو به شما بدم. عدالت اقتضا میکنه که چی؟ من به شما پول، شما به من پول قرض دادید، 10 روز تمام شده اومدید، حق عدل اینه که حق شما رو بدم. در حالی که اگه این 50,000 تومان رو بدم، چند نفر از گرسنگی میمیرن، چند تا آدمی که اصلا کاری هم به من ندارن، چون الان قحطیه، من با این 50 تومن میخوام پول نون بگیرم به اونا بدم زنده بمونن، در حالی که شما وضعیت خیلی هم خوبه، یه تزاحم کرده. چه کار باید بکنیم؟ باید 50 تومن رو بدیم به اون، این 3-4 نفر تلف بشن؟ نه، شما باید اینجا ظلم بکنید، شما باید حق اونو باید پایمال بکنید. اون 50,000 تومن از من طلب داره، عدل میگه باید بدید، این عدل رو باید بذاری زیر پات، ظلم بکنی، حق اونو پایمال بکنی. چرا؟ چون تزاحم کرده عدل با نجات جان چند نفر. بنابراین تو عدل هم ما میتونیم این تزاهم رو بیاریم. چرا تو عدل نمیشه؟ بله؟
مثال
عدل است. بله دیگه، همین میخوایم بگیم اگر تزاهم رو بیارید همه چی اختزاییه.
نه دیگه، این نقل تامر میگن یعنی که هیچ معارضی نداره. الان دیگه این
معارض، ما مثال زدیم، معارض داره دیگه.
اونایی که علت تامر میگن، قسم اول میگن، یعنی میگن هیچ معارضی نداره، فعلیت هم یافته. شما مثال میزنید خارج از اون بحث.
ما هم در صدق هم همینو میگیم، میگیم فرض ما اینه که صدق بیاره، هیچ معارضی هم نداره، صدق هم فی حد ذات خوبه. چطور اونجا فرض
اونو قبول میکنه؟ میگه اختزاش به فعلیت.
نه، اونا اینا نمیگن، اونا میگن در صدق ممکنه تزاحم پیش بیاد.
حالا
ولی در عدل ممکن نیست.
نه خب فرضش اینطوریه، میگن که اونجایی که میگید علت تامه است، شما هم تصور میکنید که علت تامه است، همه تعارض هم داره، خب میشه تناقض‌گویی، یعنی خلاف فرض.
خب عیناً همینا تو صدق بگید.
نه خب تو
چطور اینا فقط تو اون مثال میگید تو یکی نمیگید؟
پیش فرض
ما در همینه، ما هم در صدق پیش فرض اتفاق همین درسته، ما همینو میخوایم بگیم. ما هم میگیم آقا جان اصلا در بحث حسن و خوب پیش فرض ما باید این باشه که تزاهمی نیست، ما به خود ذات فعل نگاه باید بکنیم، نه اینکه حالا یه فعل دیگه با این تزاهم پیدا کرده. اصلا اشتباه ما هم داریم همینو میگیم، ما میگیم اصلا طرح مسئله تزاهم در این بحث اشتباهه. میخوایم بگیم که اگر قرار باشه با تزاهم شما صدق رو خراب بکنیم، ما با تزاهم عدل رو خراب میکنیم. ما نمیخوایم بگیم این کار درسته، ما میگیم اشتباهه، نباید عدل رو خراب کرد، نباید صدق رو خراب کرد. صدق هم همیشه خوبه، عدل هم همیشه خوبه، لولت تزاهم. اگه تزاهم پیش بیاد اون وقت عقل نگاه میکنه، یه قاعده دیگه میاد وسط که اون قاعده هم خودش یه قاعده عقلیه، یعنی میتونه به عنوان یه قاعده‌ای باشه در ذیل حسن و قبح عقلی. یعنی عقل میگه که آقا جان در وقت تزاهم خوبتر خوبه، خوبتر رو بگیر، یعنی در تزاهم بین این دوتا که من نمیتونم دوتاشو انجام بدم، عقل میگه اینو بگیر، خود این یعنی در موقعیت تزاهم این خوبه، یعنی اینو بگیر. نه اینکه پس بنابراین قطع نظر از بحث تزاهم، اینم خوبه اینم خوبه.
تزاهم که پیش اومد بعدن عقل میاد هر دو رو لحاظ میکنه، میگه که مثلا اگر این کار انجام بده این عادلانه است، دوباره
واسه کار عادلانه همین یعنی چی عادلانه؟ هم اشتباه همینه،
یعنی عادلانه
چرا دلانه. چرا ظلم یعنی اعتاق؟ اصلا اینجا ظلم عدل نیست که، اصلا اینجا در اینجا بعضی ظلم حقی نیست که حقی بهش بدم. نه. اصلا فرض ما در عدم وجود حق. ببینید اونا حالا عرض میکنم اونا عدل تبصره ای داره این بس، اونا عدل به دو تا معنا میگیرن، لذا این اشتباه میکنن. طبق دو تا معنای این اشتباه درسته، یعنی ما باید این اشتباه بکنیم. یک معنای عدل همونی که متکلمین تو عدل الهی گفتن، تنزیه الباری عن فعل القوی و الاخلال بالواجب، عدل یعنی همه کارهای خوب. خب طبق این دیگه چیز دیگه ای نمیمونه که نه نه تو اصول اون معنای وضع و کل شیء فی موضعه، حالا میگم اونم میگم همین، نه نه فرق میکنه، این دو تا معناست.
بیتا و حق زی حق
نه
وضع و
شیء محلی همون دوتا معنا
اینجا توی مثال که شما
طبق هر دو معنای اشتباه پیش میاد. اگر بگیم هر دو رو داریم میگیم الان، اگر بگیم آقا اونجوری که متکلمین گفتن، متکلمین مدرسه بغداد و حله، البته خود مثلا فرض بکنید شیخ مفید و سید مرتضی میگن عدل معناش اعطا کل زی حق نقه، ولی ما اصطلاح کردیم یعنی همه کارهای خوب. سید مرتضی تصریح میکنه میگه عدل معنای لغویش یعنی اعطاء کل ذی حق نقه، اما فی اصطلاح المتکلمین، یه اصطلاحی کردن، معنا نیست، این اصطلاحه. یعنی ما وقتی در بحث میگیم عدل یعنی چی؟ یعنی همون بحث افعال. یعنی چی بحث افعال یعنی عدل؟ یعنی افعال خدا خوبه بد نیست. پس اینجا عدل یعنی همه خوب، هر فعل خوب. خب اگه اینجوری باشه دیگه چیز دیگه نداریم که همه عدل میشه دیگه. عدل یه معنای انتزاعیه که همه افعال خوبو میگیره، از جمله عدل به اون معنای خاص رو که اعطای کل ذی حق نقهوه. اگه این باشه که اینجوری بحثی نداریم، معلومه که اصلا تعریف عدل یعنی همه کارهای خوب. پس این اگه این باشه که معلومه اصلا ما یه قسم حسقوب نداریم، اون حسقوب چیه؟ همه کارهای خوب. این اصطلاحه. یکی هم وضع کل شیء فی موضعه، هر چیز در جای خودش باشه، و با هر چیز در جای خودش باشه هم باز یه معنای عامی میکنن که شامل همه کارهای خوب باشه، میگه راستگویی هم در جای خودشه، نمیدونم به دیگران کمک کنی اینم یعنی در جای خودش، پارچه آب در سفره در جای خودش بذاری اینم جای خودشه، همه افعال خوب حتی تکوینیات هم میشه عدل. اینم باشه که باز خارج از بحثه. ما فرض رو داریم در جایی باید بگیریم که عدل یه چیزه، صدق یه چیز دیگه است. اون وقت بحث میکنیم که آقا این صدقم حسنه، عدلم حسنه. این یک، اینا دوتا چیزن، هر دو هم حسنن. دو، هر دو هم مثل همن، یعنی هر دو هم بدیهی هن، هر دو هم حسنن، هیچ وقت هم قبیح نمیشن الا در موضع تزاحم که اون وقت هم قبیح نیست. یه خوب در مقابل یه خوب بالاتر قرار میگیره که اونجا من مجبورم یکی انتخاب کنم، عقل میگه اون بهتر رو انتخاب کن، اون که بیشتر خوبه رو انتخاب کن. بنابراین فرقی بین صدق و کذب و ظلم و ظلم و عدل وجود نداره و در هر دو ما باید تزاحم رو نیاریم و این یه قسم جدایی نیست و اگه قرار باشه تزاحم بیاریم ما تو عدل هم میتونیم تزاحم. اما قسم سوم
بفرمایید، 5 تا موردی که مثال فرمودیم، این کمک کردن به دیگران یا مثلا احسان کردن،
بله،
اگر بگیم این خصوصیت رو داشته باشن، یعنی اگر ما انجام ندیم مستحق ذم هستیم، در صورتی که مثلا کسی
نه دیگه گفتیم که درجات داره، این مثال های مختلف زدم، بعضی مثال ها رو اون درجات بالا رو زدم، بعضی مثال ها درجات پایین. حتی گفتم هم که اینجا اگر ما انجام ندیم مستحق ذم نیستیم، اما اگه انجام دادیم مستحق مدح هستیم، مثل مستحب دیگه.
این خصوصیت ها موقع اونجا یه ذره
نه
شاید دست میده،
نه از دست نمیده، ببینید ضعیفه، درجات دیگه، درجات یعنی قوی و ضعیف، بله، درجهش ضعیف تره، بله، لذات نمیگه، عقل نمیگه حتما باید انجام بده.
خصوصیت رو اینجا چیز نمیکنه،
خصوصیت داره، از اون خصوصیت میفهمه ترجیح فعل رو بر ترک، نه ضرورت به اون معنای خاص. بفهم
در واقع اگر آقای مرحوم آینانی دو قسم رسپونس کرد، شما سه رسپونس کردید، عدل و ظلم و فصل، بقیه همون مصداقایی
نه، ما هزاران نو درست کرد، مثال نه ما ببینید، ما گفتیم که 5 تا مثال زدیم،
مصداقای این ستان دیگه،
نه باشه اب نداره، در یه تقسیم میشه گفت اینو تقسیم بندی،
میگه ما تو تقسیم بندی کلام دو قسم بیشتر نداریم، یا عادلانه است یا ظالمانه، شما فرمان نه، یه قسم هم داریم که فضل، بقیه میشه مثال هایی،
نه ما صدق نه فضل میگیم نه عدل میگیم، صدق راست، فرض کن نه حق کسی ضایع میشه، یه دروغیه که حق کسی هم ضایع نمیشه، خب عرض کن فضل چیزی هم نیست، نه ما میگیم آقا در موارد متعدد عقل میفهمه، یک لازم نیست اینا رو به هم دیگه برگردونیم، و دومی که همه اینا بدیهیه، اصلا اگه بدیهی نباشه عقلی نیست، یعنی خارج از بحث عقل،
اصلا عقلی نداریم دیگه، استقرایی شد دیگه.
بله من 5 تا مثال بزنم، شما برید مثال های زیادی پیدا بکنید بیاریم، مثال های زیادی میشه گفت. احترام به پدر، احترام به پدر، تکلیف به مولا یوتا، هزاران مثال میشه پیدا کرد. اصلا این متکلمین ما از اول بحث تا آخر بحث معاد شما باید بگردیم ببینید ده ها مثال میشه پیدا کرد.
بله اصول، ولی به نظرم باطل همین میگن مثلا اون جایی که صدق هیچ مارز و مانعی نداشته باشه این مصداق عدل میشه، یعنی عدل به معنای عام،
خب بله اون خارج از ما، خب اون که خب اون معنای عام بگیرید همه رو بگیرید، چرا این کارو میکنید؟ ما وقتی ما میگیم عدل یعنی اعطا کل ذی حق، همونی که تو ذهن مردمه، وقتی به من ظلم کرد یعنی چی؟ یعنی حق من رو ضایع کرد. اصلا مردم کی مردم کسی که این پارچه آب و وسط سفره نذارن این ورتر بذارن میگن فلانی ظلم کرد، کی میگن؟
به
اصطلاحه اصلا ما میگیم این تعریف حکمته، ما میگیم وضع کل شیء تعریف حکمته نه عدل.
یعنی اینا هم مثلا که شما فرمودیدم که اگه بدهی و طرف بدی بمیره میگن این ظلمه، نمیگن این عدله،
اگه چی؟
تعریف اینها، تعریف اصولی هم مثلا که اگه بدهی و طرف بدی بهش بدی
خب
پس به 4 نفر که میرن
خب
اینو مصداق عدل میدونن،
چون وضع شیء کل فی موضعیه، میگه در این موضع هم بر اساس تزاحم و قاعده اهم و مهم وضع شیء اینه که به اون 5-6 نفر آدم نجاتش بدی. بله من عرض کردم اونو که قبول داریم، گفتم یه اونجوری معنای عدل اونجوری، ما الان عدلی که میگیم یعنی معنای متعارف، همونی که مردم میگن به قول آقای مکارم رایج ترین معنای اعطا کل ذی حق، نه ظلم، نه حقش ضایع کرد، پایمال کرد، اینو ما داریم بحث میکنیم. شما برای خود دیگه معنای جلب کن و همه کارهای خوبو داخل اون قرار بده بکن، ما معنای متعارف رو داریم بحث میکنیم، ما نمیخوایم اصطلاح جلب کنیم،
ما اصطلاح اصولی این بحث کردن رو میخوایم.
خب بله، خب اونها اشکال، خب همین دیگه، پس بنابراین
اشکال کنیم به اصطلاح گذاریم،
بله نه ما ببینید نه ما میگیم ما عدل، عدلی که ما میگیم، عدلی که مردم میگن، ما میگیم عقل فقط اینو نمیفهمه، غیر اینم میفهمه، یک دوم این با اون چند قسم درست نکنید، یه قسمه، قسمی که عقل به صورت قطعی میفهمه، البته درجات داره، درجاتش هم قبول کرد. این قسم دوم، یعنی قسم اول چیز، این دو قسم. اما اون قسم سوم یا قسم دوم این دوتا که ضرب، میگه بقا ضرب هم اصلا خونساست، اصلا نه حسن نقبی، اصلا خارج از بحث. شما میگه ضرب، ماهیت ضرب، میگه بقا ماهیت ضرب هیچی نیست، خونساست، نه حسن نقبی، اصلا خارج از بحث. بله اگه بگی ضرب برای تل، اون میشه حسن و میشه مثل قسم اول. ما ضرب کلی نداریم که، اگرم داشته باشیم خارج از بحث، یعنی عقل نمیفهم، هیچی نمیفهم. اینجا داریم معرفت شناسی بحث میکنیم دیگه. عقل از ضرب هیچی نمیفهم، هیچ خصوصیت نمیفهم. اگرم داره ما نمیفهم، یا نداره اصلا، یا اگرم داره ما نمیفهم، خارج از بحث است. بله ضرب برای مردم آزاری، این میشه مردم آزاری. مردم آزاری یکی از، هم مثالا رو بخوایم اضافه بکنیم، مردم آزاری، مردم آزاری یکی از کارهای قبیحه، هیچ فرقی هم با ظلم نداره.
همون ظلم
اون نداره، اشکال نداره. میخوام بگم این ضربی که شما قسم سوم درست کردی، قسم شما مرمم به ناصر اینا، یعنی برمیگرده به همون قسم اول. اگه برگرده به عد، یعنی برمیگرده به قسم اول. یعنی ما قسم سوم، یعنی افعالی که عرض به خدمتشون لا اختزا هم، این دیگه حسن و قبح نداره، لا اختزا حسن و قبح نداره. بعد اگه برای اذیت باشه حسن میشه. خب برای اذیت باشه، این مورد بحث ماست، این هم که قسم اوله، پس ما قسم سوم نداریم. پس این تقسیم به حسن و قبح به سبب اشتباهه. ما یه قسم سوم بیشتر نداریم، اون هم جایی که عقل به صورت روشن و بدیهی خوب یا بد رو برو به درجات، درجات خوبی و بدی میفهمه. پس این تقسیم هم تقسیم درستی.
اصلا خارج دونستید از بحث دیگه.
بله دیگه، حسن و قبح نیست که، اصلا خارج از
افعال. من که تقسیم نکردن، مثلا افعال یا ذاتیه یا اقتضایی لا اقتضایی.
بله
این ستاره تر، یعنی فعل انسان جو.
نه حسن و قبح تقسیم کردن،
این افعال رو دارن تقسیم کردن به
اینجوری که یادم
افعال از نظر حسن و قبح،
از نظر حسن و قبح،
از نظر حسن و قبح تقسیم میشن به سه دسته.
بله اونم ما میگیم، الان من اینو میگم، اینو الان ما میگیم، الان نکته بعدی ما همینه. اینجوری اشکال نداره، الان ما هم بیان ما هم، اگه اونا هم همینه میخوام بگن اشکال نداره. عرض به خدمت شما، ما میگیم خب پس بنابراین بر اساس این بحث، به لحاظ معرفت شناختی، حسن و قبح یعنی افعال به لحاظ حسن و قبح به سه قسم تقسیم میشن، نه اون سه قسم اونا. اینجوری، یک قسمی که عقل حسن و قبح اونا رو به وضوح و یقین درک میکنه، این یه قسم. قسم دوم، قسمی که عقل قبح اونا رو، قبح اونا رو به وضوح درک میکنه، به وضوح و قطعیت، این هم قسم دوم. قسم سوم، عقل حسن و قبح اونا رو به وضوح درک نمیکنه، این سه قسم. خب اینی که درک نمیکنه که حسن و قبح نیست، اولی حسن، دومی قبیح. افعال سه قسم شد از لحاظ درک عقل، افعال از لحاظ درک عقل به لحاظ حسن و قبح. یا میگه حسنه به ضروره، یا میگه قبیحه به ضروره، یا میگه نمیدونم. خب نمیدونم از لحاظ حسن و قبح عقلی خارج از بحثه، اما از لحاظ حسن و قبح ذاتی چی؟ اونجا همون بحثی که گفتیم، که آقا اونی که ما نمیفهمیم به لحاظ ذاتی ممکنه حسن باشه، من نمیفهمم، ممکنه قبیح باشه، من نمیفهمم، ممکنم هست هیچ خصوصیتی درش نباشه، ممکنه. گفتیم در وقوعش خبر نمیدونیم، ولی احتمالات داریم، سه تا احتمال داره. به لحاظ این قسم سوم، به لحاظ وجود شناختی سه حالت داره، سه حالت میتونه داشته باشه، یا اون خصوصیت حسن ها داره، یا خصوصیت قبیح ها داره، یا هیچ خصوصیتی نداره ولذا من نمیفهمم، یا نه داره ولی من نمیفهمم. پس این قسم سوم، یعنی در واقع از لحاظ معرفت شناختی افعال سه قسم شد، قسم اول دوم شد حسن و قبح، قسم سوم هیچ. اما همین قسم سوم به لحاظ وجود شناختی خودش سه قسم میشه، یعنی سه قسم میتونه باشه، یا خصوصیت مثبت داره که من نمیدونم، یا منفی داره، یا اصلا هیچی نداره. خب یه نکته نکته هم بگم آخرین نکته دیگه، ما قرار شد 6 تا 7 باشه دیگه، تا 7 و نیم گذاشتیم برای اینکه اگه وقت بحث طول کشید که تا 8 به نماز برسیم، یه رو به 8 به نماز برسیم. یه نکته بگم تمام دیگه، یعنی ادعاها تمام بشه. اونم اینه که اینم مهمه ها، این نکته خیلی مهمیه، ممکنه یه فعلی رو عقل خودش رو خوب و بد ندونه، اما به لحاظ این که مقدمه یه خوب و بد یه که عقل میفهمه اونو بدونه. یعنی میخوام بگم ما حرف آقای مصباح رو به صورت کلی رد نمی کنیم، فقط صحبتمونی که یه حسن و خوب هایی باید باشه، ذاتی و عقلی باید باشه، ولی نمیخوایم بگیم همه اون جاهایی که ما میگیم خوب و بده حتما از ایناست. نه، ممکنه تعداد اینا کم باشه، واقعا مواردی که عقل اونا رو میفهمه به صورت قطعی حسن یا قبیه کم باشه، اما مواردی که ما حکم میکنیم عقلا خوبه یا بده خیلی زیاده. چرا؟ چون خیلی از افعال مقدمه ایناست ما میگیم خوبه، چون مقدمه ایناست ما خوبه. مثلا میگیم که کار کردن خوبه، برو کار میکن، نگو کار چیست. گرچه حافظ میگه که بله چی؟ نه نه بره. بنشین کنار جوی و گذر عمر. میگفت که چرا شیرازی ها از حافظ خوششون میاد از سعدی خوششون نمیاد؟ چون حافظ میگه بنشین کنار جوی و گذر عمر ببین، سعدی میگه برو کار میکن، نگو کار چیست. خب کار کردن، حالا کار کردن که چی؟ اما همه میگن خوبه کار کردن. چرا میگن خوبه؟ اما کار کردن که چی آقا؟ کار کن چی بشه؟ چون کار میکنی، امرار معاش میکنی، وابسته به دیگری میشی، زن و بچه تو اداره میکنی، جامعه فعال میشه. یعنی در واقع این بر میگرده به حسن و قبهای دیگه. لذا ما زیاد موارد زیادی میگیم خوبه بده، همش از نوع حسن و قبه ذاتی نیست، ذاتی و عقلی نیست، خیلی هاش مقدمه اوناست. و خب تفکیک هم نمی کنیم اینا رو از هم، ولی خب میشه اینا رو تفکیک کرد، اون اصلی ها رو در نظر گرفت، اینا رو به مقدمه اونه. این هم یه نکته،
یه مستاق دیگه ای از حسن خوب نمیتونیم بگیم، میشه که مقدمه واجب، همون مواد واجب واجبه که
اونم عقل میگه دیگه. بله اونم عقل
میشه، مستاق یکی دیگه،
بله نداره، بله مثل همون قاعده همومه، اصلا همه اینا عقلیه دیگه، قاعده همومه. بخوایم قاعده درست کنیم که هزاران قاعده میشه درست کرد، همینم بله یه قاعده است. خب این تقریبا ادعاها دیگه، همین مقدار. جلسه بعدم ادله رو بحث بکنیم و بعدش هم که آثار رو بحث بکنیم، یه این حسن قبه رو تمام بکنیم. و السلام علیکم.